صورت باید از کنم مقدمه بحث که هر جلسه قبلا مطالبی عرض کردم، باز مسائل جزئی لازم هست و در این جلسه اون مقدمه که علیکم السلام عرض می کنم درباره تقسیم اسماء هست. حالا بفرماید تقسیم اسماء یا تقسیم اسماء و صفات. اسماء و صفات حق تبارک و تعالی دارای تقسیماتی گوناگون هست. این تقسیم که افتران عرض می کنم این تقسیم صفات هست. ما صفاتی که برای خداوند متعال اثبات میکنیم و در میابیم و میفهمیم، یا اون صفت دلالت میکند در کمال و حیثیت شایستگی، یا صفت دلالت دارد به سلب نقص و سلب احتیاج و نفی حد. اگر از قبیل قسم اول باشد، یعنی صفت دلالت کند بر کمال و بر علو و ذات، اون صفت را صفت ثبوتی و صفت ثبوتیه بهش میگن و اطلاق میکنند، مثل علم ما میگیم الله عالمون، خدا عالم است. عالم را به عنوان صفت در خداوند متعال اطلاق میکنیم. این عالم صفت است برای خداوند متعال و خودش هم دلالت میکند در کمال ذات، دلالت میکند در هیمنه و عظمت ذات، و چون دال بر کمال هست پس صفت ثبوتی هست. صفت ثبوتی یعنی این صفت در خدا هست و این صفت ثابت بر ذات خدا هست و خدا واجد و دارای این صفت هست. خدای متعال فاقد و نادار برای این صفت نیست، زیرا خداوند متعال تمام کمالات را دارد و از جمله کمالاتی که علم است. پس آدم صفت ثبوتی هست. و باز مثال دیگر میگیم برای این که الله قادر هست. قادر صفت است و صفت ثبوتی هست. میگیم الله حی است. حی صفت است و صفت ثبوتی هست. و بقیه اوصافی که در خداوند متعال اثبات می شود و ما اثبات می کنیم و این صفت دلیل و دال است بر کمال ذات حق تبارک و تعالی، این گونه صفت را صفت ثبوتی بهش می گن. اینا یک رقم صفات هم و یک گونه و یک قسمی از صفات هم. گاهی صفتی هست که دلالت می کند در معنای سلبی، در معنای نفیه، و سلب و نفی در ذات خدا نیست به این معنا، یعنی ذات خدا در مطلع ذات مرکب نیست از نفی و از عدم و از سلب. اینا جز ذات نیستند، این ذات هم نیستند. سلب معناش این است یعنی نقص را ما از او سلب می کنیم و میگیم در اونجا نقص نیست. صفت سلبیه و سلب مثلا در بین صفات پروردگار شما در دعا میخوانید سبوه قدوس. سبوه همان مبالغه سبحان هست. کلمه سبحان را که آشنا هستیم، سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم، سبحان الله، این کلمه سبحان که دلالت بر تنزیه می کند، اگر این لفظ را به تعبیر عذب عرب با تعبیر مبالغه بیاری می شود سبوه. سبوه یعنی پروردگار متعال در مقام ذات بسیار شدیداً منزه هست، بسیار شدید مبرا هست، منزه هست از چی؟ از همه عیوب، از همه نقصانها، از همه حدود. در اونجا حد راه ندارد، در اونجا نقصان راه ندارد، در اونجا احتیاج راه ندارد، در اونجا عیب و ناداری راه ندارد. با کلمه سبوح ما همه ناداری ها و نقصان ها را از اونجا نفی کردیم. این میشه به صفت سلبیه. صفت سلبیه یعنی سلب نقصان. سلب نقصان لازمش، یعنی لازمه عقلیش اثبات کمال است. وقتی که ما گفتیم در اونجا نقصان نیست، هیچ رقم و ارقام نقصان را جوان شما در ما گفتم، همه نقصان ها از اونجا منتفی هست و منفی است. لازمه عقلی مطلب این است ضد نقصان اونجا هست، خلاف نقصان اونجا هست، در اونجا منشأ کمال هست. تا چمودی سبو از صفات سلبیه هست. قدوس، قدوس همان لفظ قدس و قداست. قداست به معنی برتری، پاکیزگی، مبرا بودن، تمیز بودن. خداوند متعال قداست دارد، صفت مبالغه است، وضع مبالغه است، شدیداً قداست دارد. با کمال و قوت و شدت خداوند متعال تنزه دارد و منزه است. از چی؟ از همه عیوب، از همه نقصانها، از همه حدها، از همه کمبودها. پس اینم صفت سلبیه هست. و در نتیجه این توضیح که عرض کردم، به طور کل و جامع از این نظری که فعلا بیان داشتم، صفات خداوند یا صفات ثبوتیه هست، یعنی اثبات کمال در ذات خداوند، مثل قسم اول از صفاتی که برای شما شمردم، یا صفات سلبیه هست، یعنی نفی نقصان، نفی محدودیت، نفی عیب و نفی کمبود. خداوند دو رقم صفت دارد و شما زیاد هم این را شنیدید. میگن برای که برای خداوند صفات را بشمارید، صفات ثبوتیه را بشمارید و صفات سلبیه را، و برایش هم شمردن. اونها که معمولا میشمارن 8 تا ثبوتیه، 7 تا سلبیه، این برای تعلیم و تعلم است، برای یاد دادن بچه هاست، برای یاد دادن مبتدیان هست. برلن از ثبوتیه در اونها منحصر است، یعنی کمالات خدا در اون 8 منحصر نیست و نقص این عالم هم در اون 7 منحصر نیست که از خدا سلب شود. تمام نقصان ها از خدا مصلوب است. در اون شعر معروف میگرد نه مرکب بود و جز، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو قنیدان خالق. تو قنیدان یعنی فقیر نیست، از تو سلویه شما فقیر نیست است. بیچاره از ضرورت شعر اجازه نداده برای اینکه بگرد فقیر نیست، چون شعر درست در نمیامد، گفته تو قنیدان خالق، با سلویه جور نمیاد، شعر را خلاف کرده. در هر حال نه صفات سلبیه هست، نه صفات سلبیه در اینها منحصر نیست. خدا نه جسم هست، نه مرکب هست، نه جز هست، نه کل هست، نه صورت هست، نه هیورا هست، نه ماده هست، نه ذره هست، نه انرژی هست، نه اتم هست، نه نور حسی هست، نه شعاع هست، و نه و نه و نه. شما میلیون ها از این نه ها میتوانید بگید که انشه اینها نیامده است. دقت فرمودید؟ هر نقص را باید از خداوند متعال نفی کرد. و جامع کلمه همون است که در دعاها آمده. انشاءالله ما وقتی که اسماء الحسنی را خواستیم تنها و تستر توضیح بدیم، اونجا من توضیح بیشتر خواهم داد. همان تعبیرش در دعا بود بیشتر برای ما روشن میشه. از صبح شدیدن و در دامنه بسیار وسیع خداوند منزه هست از همه نقصان ها و کمبود ها و عیب ها و محدودیت ها و هر نقصی و قدوسون و قضاست دارد. نصف ها سالیت همونطور صفات صبوتی هم همونطور در صفات صبوتی هم برای ما محدود و معدود را میشوارند. عالم و قادر و حی و مرید و مدرک، سمیع و بصیر و خالق و فلان، اینا را میشوارند. تنها اینا نه، بقیه اوصاف هم هستی، رازق است، خالق است و بقیه اوصاف هم دنبالش است، غفور است، رحیم است، رحمان است و امثال اینها. اون از راه نمونه است. پس بنابر خداوند متعال صفات صفاتیه دارد و صفات سلبیه. این یک تقسیم. تقسیم دیگر از صفات، من دارم تقسیم بندی صفات را به طور مجمل و بسیار مختصر با شما عرض میکنم. تقسیم دیگر این است که صفات دو گونه است. باز این یک تقسیم دیگر است. صفات حضرت پروردگار یا عین ذات است یا صفات عین ذات نیستند، بلکه صفت فعل هست. به تعبیر روشن‌تر و اصطلاحی‌تر و علمی‌تر، صفات یا صفات ذاتیه اند یا صفات فعلیه اند. صفت ذاتیه صفتی را میگن که اون صفت عین ذات پروردگار باشد. مطلب از این قرار نیست که ذاتی علاهده باشد و صفت هم وجودی علاهده داشته باشد و این صفتی که وجود علاهده دارد، این صفت زمینه بشد بر ذات. خوشحالی که ذات محل باشد برای صفت، صفت حال باشد برای ذات. و به اصطلاح علمی ذات معروض باشد و صفت عارف. ایده اصفات اینجور نیستن، بلکه صفت این ذات هست و ذات هم این صفت هست و این از عجایب هست. اصل مطلب اول مطلب را من با بیان بسیار ساده عرض می کنم و به آن هم بسنده خواهم کرد، ولی هرچه شما کنجکاوی بفرمایید مطلب عمیق‌تر و فهمش مشکل‌تر خواهد بود. وقتی به جنبه های علمی مثلا من پرداخت نمی کنم، چون اون برای من سنگین است، مثلا تنبیه می شد. و صفت ذاتیه را مثال می زنم، مثل علم. خداوند متعال عالم است. این که خداوند علم دارد، آیا علم خداوند مثل علم بلا تشبیه؟ من مثالا می گم نعوذ بالله. از قریب علم ما انسان هاست. خب من یا شما، ما انسان ها ذاتی داریم، ذات ما انسان هست، وجود مستقلی دارد و این ذات عیناً علم نیست. ذات ما انسان است و انسان عین علم نیست. اگر انسان عین علم بود دیگه ما جهل نداشتیم، یه جهل در ما راه پیدا نمی کرد. در صورتی که ما وجود داریم، ما انسانیم و مدت های زیادی این وجود و انسانیت ما توأم است با جهل. احیانا افرادی هستند تا آخر عمر در این عالم از جهل خارج نمی شوند، همون در جهل می مانند و می میرند. پس ذات این علم نیست. افرادی هم پیدا می شند از جهل در میان دارای علم می شند و این علم هم در اشخاص متفاوت است. یکی علم فراوان و بیشتر و وسیع دارد، یکی علم محدود کمتر دارد. این معلوم است علم این ذات انسان نیست. اگر علم انسان بود علم ها متفاوت نبودند. و مضافم دلیل سوم، علم در انسان پیدا می شود گاهی بعد از مدتی فراموش می شود. فلانی عالم بود، فیلسوف بود، حکیم بود، فیزیکدان بود، شیمیدان بود، مجتهد در علم مذهب بود، ولی الان پیر شده، خر شده است، همه چیز را فراموش کرده، باز برگشته شده مانند اطفال، حال طفولیت، همه چیز را از دست داده، شده جاهل. اگر این ذاتش بود، ذاتش باقی هست، ولی علم از دست رفته است. پس علم غیر ذات ما هست. علم که غیر ذات ما هست یعنی ذات ما محل است، معروض است. علم بر ذات ما عارض می شود، لاحق می شود و حلول می کند و ذات ما علم را می پذیرد. آیا خداوند متعال از این قبیل است؟ ذاتش این علم نیست. ذات در مقام ذات نعوذ بالله جهل است. علم در او بعدا عارض و لاحق می شود. نه، اگر اینطور بگیم وقت ذات در مطلع ذات می شود ناقص. ما گفتیم در تقسیم اول گفتیم ذات در مطلع ذات دارای کمال هست، به علم کمال است. پس ذات در مطلع ذات عیناً علم هم هست، هم ذات است هم علم. و این از عجایب است. شما اگر علم غیر متناهی را در خارج بتوانید بهش وجودش برسید، اون علم غیر متناهی موجود در خارج دارای عینیت همان عیناً ذات خداست. پس شما بودید ذات عین علم هست، علم هم عین ذات هست. و این از عجائب عالم هستی و واقعیت و عینیت عین است. علم عین ذات خداست. قدرت چطور؟ در ما قدرت امر عرضی هست. ذات ما بود، قدرت نبود. بیاد داریم؟ من و شما بیاد داریم؟ ما بودیم و قدرت پرندان و راندن مگس را نداشتیم. قدرت دور کردن یک مورچه را از وجود خود نداشتیم. و الان ماشاءالله جهان پهلوان شدید شما. و در ما قدرت عارض می شد، ظاهر می شد. آیا خدا هم از این قبیل است؟ در مرتبه ذات قدرت نداشت، قدرت بهش لاحق شده است؟ نه، ذاتش عین قدرت است و قدرت عین ذات حق است. حیات چطور؟ حیات ذات ما عین حیات بود. لقد خلق الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. شما را از خاک آفریدیم. ریشه وجود شما خاک است. بعد شما را در قیافه نطفه در شکم و رحم مادرها و زنها قرار دادیم. این چرخش تکوین و وجود میگه خدا میگه در دست ماست، ما این کار رو کردیم. خب انسان ها، افراد انسان خاک بودند، حیات نداشتند، خاک حیات ندارد. بعد نطفه بودند، حیات نداشتند. بعد علقه بودند، از خونمون جمعید، حیات نداشتن. بعد در قیافه یک قطعه گوش در آمد مزغه، بعد حیات نداشت. پس انسان حیات نداشت، بعد حیات پیدا کرد. آیا ذات پروردگار اینطور هست؟ هو الحی الذی لا یموت، این حیات هست. ذات این حیات هست، حیات این ذات هست. پس بنابراین در اونجا تفایی هست این ذات، نه اینکه بر ذات زمین شده و بعد آمده و لاحق شده است. این ذات است. اون رقم از صفت هایی که این ذات است، اونها صفات ذاتیه میگن. منتها اینجا البته شما آقایان یا خانمان که بالا هستن ممکن است سؤال مطرح بکنید، بفرمایید که چند صفت از صفت های خدا این ذات او هست. من خودم عرض می کنم این مطلب را فعلا مطرح نمی کنم. چرا؟ چون که بحث ما بحث کلامی یا بحث فلسفی نیست. این بحث مربوط است به علم کلام، به فن فلسفه. بحث ما بحث در اسما هست. من اگر به اون بحث وارد بشم یه از مسیر خودم خارج خواهم شد. من فقط اشاره می کنم در محضر شما که همه اوصاف این ذات نیستند. بعضی از اوصاف پروردگار صفت ذاتی هستند و این ذات از جمله اوصافی که این ذات پروردگار است و ذاتم این اون صفت هاست، نه اینکه این صفت ها بعدن لاحق باشد، از جمله اون صفت ها این صفت ها بودن که با شما شمردم. علم این ذات است، قدرت این ذات است و حیات این ذات پروردگار هست. حالا باز ممکن است شما بعد یه سوال نفرمایید، من تصدیقم شاید خسته میشن جواب نمیگم، سوال بفرمایید که آیا منحصر به این صفت هاست یا یک بعضی از اوصاف دیگه هم هست که این ذات باشد؟ نه، بعضی از اوصاف دیگه هم هست که این ذات هست. در عرض کردم از بحثش فعلا معذورم، شما در فن کلام بحث نمی کنید، من از باب نوره این صفت را برای شما دارم. این صفت ذات میگه. یک قسم دیگر در مقابل صفت ذاتیه داریم، اسم آن صفت فعلیه هست. صفت فعلیه معنیش این هست، یعنی این صفت عین ذات خدا نیست و ذات خدا این صفت نیست. این صفت با ذات کار ندارد، در مرتبه ذات این صفت وجود ندارد، بلکه این صفت از کار خدا، از صنع خدا، از فعل خدا این صفت را عقل انسان می فهمد و انتزاع می کند. دقت فرمودید؟ مثلا چطور؟ مثلا یک کسی خانواده دارد، یک کسی متصدی زندگی چند نفر است، نوکری دارد، خادمی دارد، غلامی دارد، کارگری دارد، باغبانی دارد، همچنین کشاورزی دارد، متصدی معاش چند نفر است. وقتی ظهر نزدیک می شود صدا می دهد بچه ها سفره بیارید، نهار را تهیه کردید؟ بله آقا. نهار را بیارید، غذا را بیارید. چند نفر نهار خورد دارید؟ 12 نفر. 12 بشقاب بیارید، 12 کاسه بیارید، 12 قاشق بیارید، 12 لیوان بیارید. خودش مباشر سفره میشد و غذاها را میچیند و تقسیم میکند و افراد را صدا میزند و از سر سفره میشینند. غذا ملک این آقاست، آب ملک این است، دوغ ملک این است، روغن ملک این شخص بود، قاشق و سنگال ملک این شخص بود. این خورنده ها را دعوت می کنند، می گوید یک سرسوزه بشینید، یا می شینند از ملک اون شخص مالش می خورند و سیر می شند. بعد خوشحال می شند، گرسنه بودند، ضعف داشتند، ناراحت بودند، رنجور بودند از در قضا. وقتی سیر شدند یعنی آقا متشکر، راحت شدیم، انرژی پیدا کردیم، تاب و توان پیدا کردیم، الان دنبال کار خودمون خواهیم رفت. این افرادی که فعلا سرسوزه از غذای فلانی و از نعمت فلانی خوردن، یعنی آقا امروز به ما در نهار روزی داد، روزی ما در دست فلانی بود، مقدر ما این بود، اگر هر آنه از ملک یک کس انسان غذا بخورد، روزی این شخص را اون مالک غذا داده است. ما در عرف، در اجتماع و زندگی اجتماعی بشر این روش را داریم. و اگر انسان موحد یه این را دقت کند و یه با نظر وحشی در این جهان بینگرد، انسان میبیند در سر سفره رایگان خداوند متعال میلیاردها خورنده نشسته، تمام گیاهان بدون استثناء غذا میخورند از راه ریشه، آب میخورند از راه ریشه، نمیخورند خب میخورند دیگه، تمام جانداران در این جهان غذا میخورند از راه دهن و از مجرایی که غذا باید بخورند، و از جمله جانداران انسان ها هستند، خود انسان ها غذا میخورند. و جعل اقواتها فی 4 ایام سواء للسائلین، در قرآن هم خدا میگه من قوت اینها را در این 4 فصل میرسانم و میدهم، من قوت رسان، غذا رسان و روزی رسان، روزی خاران هستم در این 4 فصل. جهان طبیعت و خریدانم را با 4 فصل میگردانم، به واسطه هندسه 4 فصل مواد غذایی جیره خاران خودم را در خریدانم فراهم میآورم. پس خداوند روزی میدهد، ما از این کار خدا روزی میخوریم، و عقل ما میگه پس خداوند که به شکم ما، به شکم جانداران، به شکم نباتات قضا میرساند و بدل ما تحلل، پس خدا راضی کرد. از این کار و عمل خدا و از این هندسه خدا و نظم خداوندی در جهان طبیعت ما استنباط و استنتاج میکنیم برای که خدا راضی کرد. راضی بودن خدا و صفت راضیت را بر خدا اثبات میکنیم از راه فعل خدا و کار خدا. فعل خدا کدام است؟ نظام طبیعت، نظام عالم، قوانین و سننی که در عالم جاری هست. راضیت از فعل خدا فهمیده میشد. اگر این فعل نبود، ذات خدا با راضیت کار ندارد. راضیت در مرتبه ذات نیست، مرتبه ذات فاعل راضیت هست. مرتبه ذات اراده میفرماید، اراده در این عالم کار میکند، کار کردن اراده در این عالم قوانین یا پیاده میکند از نظر تکوین، و قوانین تکوینی به صورت چهار پس و فعالیت موالید این عالم قضا میرساند. و همچنین خداوند زنده می کند، خداوند می میراند. زنده کردن خدا کار خداست، میراندن خدا کار خداست، و از اونجا ما استنباط می کنیم صفت محیی و ممیت را. محیی صفت فعل است و ممیت صفت فعل است، نه صفت دار. خدا فرمودید؟ پس اوصاف پروردگار ها دو گونه هست، بنابراین تقسیم دوم، یا صفت ذاتی هست یا صفت فعلی هست. و صفت فعلیت خیلی فراوان است. تو خیابان الان کسی می آمد، الان خودم بنده داشتم می آمدم در این پیاده رو که معمولا گرفتاریم، یک جوانی از دنبال بنده می آمد. حالا چی شد؟ عبای ده تاش یک کوشه از عبای من خیلی کن می آمد، مثل اینکه می خواد پاشنه رو لگر بزند، حالا گذاشت یک عبای من و عبان کشیده شد، کوش پاره نشد. بعد بگو را ببخشید بخواییم میخواهیمات عباره تردیم کنم، حالا خواسته پاره کنیم میخواه عباره تردیم کنم. بعد رفتیشون رفت کنم، حالا ببخشید من رو این ببخشید بود بخشید یعنی چه؟ یعنی من جرمی کردم و از این جرم عفو میخوام. عفو یعنی شما عصبان نشید، مرا معاخذه نکنم. خب منم یا نتوانستم یا نخواستم، تو معاخذه نکردم، برای برش رو ببخش. اگر عبا پاره میشد معاخذه نمیکردم و این عفو بود. معنی افرا میخواستم عرض کنم. حالا ما در مقابل خدا مجرم هستیم دائما و مجرم هم میشیم. وقت در مقابل جرم خداوند باید ما را تنبیه کند، ما را مجازات کند. بعد درخواست میکنیم خدایا ما را عفو کن، ببخش. او ما را میبخشد، مجازات نمیفرماید. مجازات نکردن خدا را ما از کار خدا میفهمیم. تنبیه نکردن خدا را ما از کار خدا میفهمیم. از فعل خدا ما عفو را یعنی مغفرت را میفهمیم. میگیم خداوند غفور است، خداوند عفو است. مغفرت خدا، غفران خدا، عفو خدا صفت فعل است. برای صفت فعل میخواستم مثال بزنم. فرمودی رحیمیت و رحمانیت خدا صفت فعل است، نه صفت ذات. این هم تقسیم دوم. پس خداوند یا صفت ذاتیه دارد یا صفت صفات فعلیه است. این هم یک تقسیم. باید اینها رو من میگفتم. باز صفات پروردگار از جهت دیگر یک تقسیم دیگه هم دارد. انشاءالله اینها رو به خاطر بسپاریم و از عرائض مخلص خسته نشیم، اینها بعدها لازم خواهد بود. این معارف اسلام است. متاسفانه این معارف در جوامع ما گفته نمیشد و صد در صد جوامع ما در این شناخته ها اجنبی هست. یک تقسیمی هم هست، صفت یا صفت نفسیه هست، صفت نفسیه یا صفت ذات الاضافه. این اصطلاح هست، یعنی دو رقم صفت خداوند دارد از این لحاظ و از این نظر سوم تقسیم، یا صفتی دارد که این صفت نسبت به کسی ندارد، فقط با ذات خداوند متعال قائل است. چون به ذات به موجود دیگر نسبت داده نمی‌شود، این را صفت نفسیه بهش میگن. مثل چی؟ صفت حیات. میگم خدا زنده است، خدا حی است، حیات و حی صفت خدا. آیا این حی صفت خدا است؟ این صفت را ما در خدا که نسبت میدیم و میگیم این صفت این ذات خداونده است، خدا نمی کنم غیر از خدا. طرف دیگر میخواد از مخلوق ها که این صفت با آن مخلوق هم نسبت داده شود، که اگر مخلوق نباشد این صفت معنا پیدا نمی کند. مثل چی؟ خیلی فراوان است. مثل ممیت. خدا ممیت است، یعنی میمیراند. خدا میمیراند، جان را میگیرد و مرگ میدهد. خب اگر خدا در این عالم تنها باشد و مخلوقی را ایجاد نکند و هیچ موجود را خلق نفرماید، حالا خدا ممیت است؟ ممیت است. چرا ممیت است؟ ممیت یعنی موجودی را میمیراند، یعنی زنده باشد، از آن زنده خدا جان بگیرد. کسی نیست تازه چه جان بگیرد. خداوند غفور است، یعنی گناه کسی را میبخشد. خب یک کسی نباشد، کسی نیست، بنده ای نیست، خلق نفرموده است، باز غفور است. اینجا فرق میخواد، باید مخلوقی باشد، گناهی بکند تا خداوند غفور باشد. این از صفات ذات الاضافه هست، یعنی در این حال که خداوند دارای این صفت است در مقام فعل، این فعلات متعلق باشد به یک مخلوقی، زنده باشد تا خدا ممیت باشد، گناهکار باشد تا خدا غفور باشد. خدا رازق است، باید خورنده باشد، جیرخواری باشد تا خدا رازق باشد. اینا را صفات ذات الاضافه میگن. اضافه با ذات، صاد ذات، یعنی صفتی دارا نسبت است به غیر ذات خدا، یک مخلوقی هم نسبت داده میشود. اینا صفات ذات الاضافه هستند. پس تا اینجا بنده صفات حضرت پروردگار را تقسیم ندی کردن با سه تقسیم، و این تقسیم را حالا برای اینکه ذات می شود شما در خاطرم لابد یادداشت فرمودید. صفات ثبوتیه و سلبیه یک تقسیم، صفات نفسیه ارسلام حضور شما و غیر نفسیه ذات الاضافه، این هم یک تقسیم. یکی هم صفاتی که صفات ذاتی و غیر ذاتی، این تقسیماتی بود در باید صفت. یک نکته هم هست که وقت ما یکی کم هست، هفته گذشته من به اون نکته اشاره کرده بودم. در اون نکته اشاره کرده بودم یک تتمه دارد، اون تتمه را نحوز کنم اگر خسته نشدید، اگر خسته هستید من تمام کنم. سیرا در من اومد بردیشون میاد اون تتمه نکته را بیم که این مطلب برای جلسه بعد نمانه. نظرتون باشد من هفته قبل عرض کردم فرق بین اسم و صفت چی هست، و الان در یک کلام فقط یادتون میارم. عرض کردم اگر هر آن یک کلمه یک لفظی دلالت کند به ذات پروردگار، ذاتی که دارای کمال است، لفظ دلالت کند به ذات، ولی ذات به اعتبار یکی از کمالات، به اعتبار دارا بودن کمالی از کمالات، مدلول ذات است به اعتبار وجدان یکی از کمالات. اگر بین اعتبار لفظ را با آن ذات اطلاق کردید، این رقم لفظ را اسم بهش میگن. ما به خدا عالم میگیم، عالم را بین اعتبار بگیم، یعنی ما با آن ذات پروردگار عالم میگیم به اعتبار اینکه آن ذات دارای کمال علم است. اگر عالم را شما به ذات پروردگار به این نظر گفته باشید، عالم اسم است. اگر قادر را شما به ذات پروردگار بگید به اعتبار اینکه دارای کمال قدرت است، این قادر اسم است. اگر حی را شما به ذات پروردگار گفته باشید به اعتبار اینکه اون ذات دارای کمال حیات است، این لفظ حی اسم است. اگر الفاظ را به ذات اطلاق کنید به اعتبار وجدان یکی از کمالات، این صفت همین لفظ صفت است اما به نظر دیگر است، از نظر دیگر این چی است؟ شما همین لفظ را به کمال بگید، نه به ذات، به کمال اطلاق کنید، به صفت اطلاق کنید، از اینجا که این صفت در آن ذات است، معنای این لفظ خود صفت باشد، اون در صفتی که در اون ذات است. اگر از این نظر لفظ را اطلاق شدید، این لفظ میشه صفت. عالم یعنی علمی که در اون ذات است، قادر یعنی قدرتی که در اون ذات است، حی یعنی حیاتی که در اون ذات است، و این لفظ میشه صفت. دقت فرمودید؟ پس بنابراین اسم و صفت با هم دیگه فرق دارن. در اسم مراد مستقل از لفظ ذات است، کمال تبعی است. در صفت مراد مستقل کمال است، ذات تبعی است. دقت فرمودید؟ خب حالا که ما اسم میگیم، در این بیان که من جلسه سابق و الان عرض کردم، شما اینجور توجه کردید و اینجور فهمیدید که اسم در این الفاظ گفته می شود. العالم اسم است، الله اسم است، حی اسم است، القادر اسم است. اینجور فهمیدید؟ اینجور فهمیدید؟ ما اینجور فهمیدیم از بیان بنده. علاوه بر اینکه از توضیح بنده شما اینجور فهمیدید، معروف در بین مردم هم اینطور است، قبل از گفتن من هم در اعتقاد و در ذهن شما اینطور بود مطلب، که اگر از شما میپرسیدن اسم خدا کدام است، این الفاظ را میشمردید، میگفته الله، العالم، الحی، القادر، اینا اسم است، الفاظ را میشمردید. ولی از این توضیح مخلص یه شوخه باریکی به دست آمد. من الان میخوام به اون نکته توجه بدم. اون چی هست؟ ما گفتیم اسم چی هست؟ اسم آن است که شما لفظ را بگید به ذات به اعتبار یک کمال. آیا ذات لفظ هست؟ خب ذات که لفظ نیست قطعا، ذات اون حقیقت خارجی. آیا کمالی که در ذات هست اون کمال لفظ هست؟ ما میگیم العالم. در اینجا یک ذات مورد نظر است، ذات که لفظ نیست، بیرون نظر است. علمی که اون ذات هست، اون کمال علمی، اون کمال علمی هم که لفظ نیست، درسته؟ آیا ذات به اعتبار اون کمال علمی خارج کامل میشود یا به اعتبار لفظ عالم؟ حتما به اعتبار اون کمال خارجی. ذات به اعتبار اون علم خارجی، اون کمال خارجی ذات کامل است. پس اسم در واقع اون کمال خارجی، اسم اون کمال خارجی، این لفظ از اون کمال خارجی حکایت می کند. این لفظ مثل آینه است، اون کمال خارجی به ما می فهماند. عالم اون کمال خارجی ما میفهمد لفظ، لفظ این و عرف و لام و میم العالم، اون کمال را میفهماند. خود لفظ کمال نیست برای اون ذات. دقت کردید؟ مشمول قادر، خود لفظ قاف و عرف و دالوه برای اون ذات مقدس کمال است؟ نه، کمال اون حقیقتی است که با اون ذات توأم است، اون است. این لفظ از آن حقیقت حکایت میکنند. به قصر بگیم حیات من این هست، حی، حی که ما میگیم آیا ه و یا مشدد، این لفظ برای اون ذات کمال است یا اون حقیقتی که این لفظ از آن حکایت میکنند؟ اون حقیقت کمال است. پس اسم در واقع اون حقیقت خارج، این لفظ می شود نمایش دهنده و حکایت کننده از اون اسم. در قصدی حلیزا اینجور من تعبیر می کنم، ما ذات داریم، ذات هست که به او نمیتوانیم برسیم. اون ذات اسمی دارد، اسم اون کمال توأم با ذات هست که او را کامل می کند و ذات با اون اسم کامل است. و این الفاظ از آن اسم حکایت می کنند. این الفاظ اسم اسم هست، اسم الاسم هست، اصل اسم اون معناست، اون حقیقت است. این الفاظ اسم هست برای اون اسم، حکایت کننده است از اون اسم. این که در اصطلاحات معرفت میگن این الفاظ اسم است، نه، این مجازن گفتن، برای فهم ناس گفتن. در حقیقت مثل این طور، در حقیقت الفاظ اسم است برای اسما. حقیقت اسم الله اون کمالات است، اون کمالات خارج، اون کمالات عینی، اون کمالات توأم با ذات. دقت فرمودید؟ فرشدید؟ اگر نقطه روحانی باشد بعدن از من تشبه نپرسید، چون من تنها تنها شما توضیح بدم، بقیه میمانه. اگر نقطه روحانی باشد باز بفرمایید، من جلسه بعد توضیح بدم. این مطلب تا روشن نشود، دردی دارم من که اون درد من روشن نخواهد شد. درد من در کجاست؟ در روایتی که بعد برای شما خواهم گفت. در روایت میفرماید خداوند 99 اسم دارد، هر کس اون اسمها را خوب بفهمد و برسد و بشمارد اهل بهشت است. من اونجا میخوام بد معنا کنم. اونجا مراد از اون اسمها این الفاظ نیستن. این الفاظ من فورا با شما در یک دقیقه میشمارم، شما میشمارم. این انسان را بزرش نمیدارد. منظور حقیقت اسما هست، حقیقت اسما خود اسما هست. این الفاظ اسم الاسم هست، اسماء اسماء هستند. حدیث نمیگه هر کس اسماء اسماء را بشمارد، حدیث میگه هر کس اسماء را بشمارد. دقت فرمودید؟ اون اسماء را شمردن مرد میدان میخواد، آدم حسابی میخواد، اهل بخیه میخواد. حدیث میگه اسم اعظم مؤثر است، اسم اعظم در اون اسماء هست، نه در اسم الاسم. اسم العظم است، نه اسم الاسم العظم. معلومه بنده و شما در اسم الاسم العظم جستجو میکنید. اسم العظم را حقیقت در اسم العظم است. تا اینجا اعظم باشد، حالا اگر نقطه مهم بود شما بعد فقط ابهامش را به من بگید، جلسه بعد با توضیح خواهم داد. من در دستت عرض فراوان دارم که باید حل بشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.